أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم در اینجا نسبت به ولدی که یمینی از او صادر شده یا نظری نسبت به والد کافر، آیا نظر یا یمین او یتوقف بر این معنا؟ خب ما در اینجا این معنا رو عرض کردیم که اگر ما قائل بشیم به این که مثل مقاله مشهور که در یمین لا ینعقد این یمین الا به اذن الوالد، اگر این رو قائل شدیم اون وقت این بحث مطرح میشه که در اینجا آیا این والد اگر کافر بود ما متوقف کنیم این یمین را بر اراده او و اذن او؟ این آیه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، این منافات نداره، این سبیل نیست برای کافر. این مسئله مطرح میشه. خب لا محاله، ولذا کسانی که آمدن در اینجا طبق مقاله مشهور سیر کردند همین معنا رو ملتزم شدن که در اینجا یک سلطه ایست به هر حال این والد کافر نسبت به ولد مؤمن داشته باشه. این هست در اینجا و ما باید بگیم این لا یمین لولد مع والده شامل والد کافر نمیشه. اما بنابر این مبنا یک استثنایی هم باید داشته باشیم و اون این است که در مواردی که اینجا رعایت والد به قول معروف لازم شمرده شده، مثل این آیه شریفه و این جاهدا که الا ان تشرک بی ما لیس لک بهی علم فلا تطعهما، اینجا این والدین اگر آمدن و میخوان شما رو به شرک برگردونن، گمراه بکنن، اطاعت نکنید ازشون. اما بعدش داره و صاحب هما فی دنیا معروفا، مصاحبه و معاشرت شما با اونها بالمعروف باشه، یعنی به همون جهات خوبی که در دنیا، یعنی با احترام با کرامت باید با این پدر برخورد کرد. اینجا مثل مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه این رو عنوان فرموده بودن که در اینجا اگر در مواردی است این نظر، یعنی یا یمین، حالا در یمین ما راحت تر صحبت میکنیم بعد نظر رو میگیم، در یمین اگر متعلق یمین جوری است که موجب تضییع حقوق اونها میشه، یعنی به نحوی است که عرضم به حضورتون که در اینجا این حق معروف بالمعروف اینجا از بین میره، لا یبعد که ما در اونجا بیایم و بگیم اذن اونها شرط هست، این اذن شرطه و این حرف خوبی است. و این که عرض میکنیم حتی بر مسلک مشهور این معنا هست. اما نظر، خب در نظر ولد که عمده مشهور گفتن ملحق نیست، یعنی اذن والد نمیخواد، اما اینجا اگر گفتیم که نظر ینعقد مع عدم اذن الوالد، خب این فرق نمیکنه چه کافر باشه چه مؤمن باشه، تفاوتی نمیکنه، نظر منعقد میشه. منتها در همین جا ولو ما گفتیم نظر منعقد می شود بدون اذن والد، اما اگر متعلق نظر یوجب تضییع حقوق اونها رو، حقوق والد رو، یا موجب ایزا والد شد ولو والد کافر باشه، اینجا اگر اون حقوق معروف در معرض خطر واقع میشه با این نظر، در اینجا خود متعلق نزل اتصاف به رجحان پیدا نمی کنه. یعنی حتی اگر ما گفتیم ولد اینجا ملحق نیست به یمین، در انعقاد نظر ارزم به حضورتون که مثل یمین نیست، احتیاج به اذن والد نداره، اما در اینجور موارد از باب این که متعلق نظر از اون صورت راجح و رجحان خارج میشه، دیگه اینجا متعلق نظر راجح نیست. این بنابر مقاله مشهوره. اما علل مختار که ما گفتیم اساساً انعقاد یمین به ما هو یمینون، این متوقف نیست بر اذن والد، همینجور بر اذن زوج، همینجور بر اذن مالک. اون معنایی رو که ما از روایت کردیم که لا یمین للولد مع والده، در اینجا یعنی این خودش استقلال رأی در یمین ندارد به نسبه الى ما یرتبط بالمولا. از این معیت ما خواستیم استفاده کنیم، به ما یرتبط بالوالد، ما از این معیت استفاده کردیم اونجا با اون بیانی که عرض کردیم. بنابراین در اینجا انعقاد یمین یتوقف بر این که اون متعلق یمین لا یستلزم تزییع حقی از حق والد، این در یمینه. خب اینجا وقتی مستلزم تزییع حقی نباشه، حقوقی که والد داره حتی والد کافر، این داخل در و صاحب هما فی دنیا معروفن هست، اون احترام و رعایتی که میخواد او کافر و مسلم نداره. بنابراین در اینجا این معنا هست که ملتزم میشیم لا ینعقه اون یمینی که این متعلق این یمین مستلزم تزییع حقوق معروف اونها باشه یا مستلزم ایزا والد باشه. این رو میاییم و میگیم در یمین، تفاوت نمی کنه. بحث ما و مبنامون در اینجا یعنی در کافر و در والد مسلم. در نظر هم اضافه بر این، ولو ما گفتیم ولد ملحق به اصطلاح اذن ولد، در نظر نظر ملحق به یمین نیست در توقف بر اذن، این رو ما گفتیم. اما در اینجا همون جهتی که در مبنای مشهور گفتیم، یعنی با توجه به این که اگر متعلق نظر مستلزم تزییع حقوق والد باشه، حتی اگر والد کافر باشه، حقوق معروف، حالا مثل مرحوم محقق عراقی فرمودن اطاعت والد واجب نیست، اطاعت والدین، اما اذیتشون حرامه یا موجب ایذائشون باشه، در اینجا این نظر از اون صورت رجحان خارج میشه، متعلق نظر باید راجح باشه. این معنا رو در یمین عرض کردم نداریم، اما در نظر این معنا رو ما داریم. بنابراین از نظر ما اذا کان الوالد کافرن، اینجا هیچ تفاوتی در حکم مسئله اتفاق نمیافته، چون ما توقف بر اذن و رضا رو فقط در اون جهاتی که ما یتعلق به حقوق هم آمدیم و قائل شدیم، لا مطلقا یمینون به ما هو و یمینون یا نظر به ما هو و نظرون لا یتوقف انعقادهما على اذن الوالد. ولذا اینجا دست ما بازه و مطلب ما این میشه، و والد اگرچه کافر باشد، در روایات متعدد داریم که اونها رعایت احترامشون و همونجور که قرآن فرموده و صاحب هما فی دنیا معروفا، تمام اون جهات در والد کافر هم محفوظه و اختصاص به والد مؤمن نداره. هازا تمام الکلام در این مسئله. مرحوم صاحب عربه مسئله دیگری مطرح میکنن اینجا که مسئله سوم ایشون در این فصل میشه. این مسئله این است که موضوعش مملوک رو خب قبلا بحث کردیم، گفتیم لا یمین للمملوک مع مالکه مع مولاه، و مشهور قائل شدن که در مملوک در انعقاد یمین اذن مالک لازم است. در نظر هم همین رو آمدن و گفتن مشهور. حالا مبنای ما هم همونی بود که ما یرتبط به حقوق هم رو خاص کردیم. مرحوم صاحب عربه اینجا بحثی رو مطرح میکنن که حالا این حکمی که ما در باب مملوک طرح کردیم و بیان کردیم، آیا در مبعز هم این حکم جاری هست؟ تعبیر ایشون اینه: حل المملوک المبعز حکمه حکم القن املا. آیا بحثی که میکنیم مال مملوک و عبد تمامی هست، یعنی تمام این عبد مال مولا باشه؟ چون ما در بحث عبید و اما یک بحثی داریم و این و اون این که اگر یک کسی آمد نتوانست تمام این عبد، مثلا این عبد قیمتش 100 دینار بوده، این تمام 100 دینار نمیتونه بده، 50 دینار به مولا میده، نصف این عبد آزاد میکنه، این ممکنه. یا خود عبد با اذن مولا رفت کار کرد، درآمد داشت، از درآمد خودش تدریجا داره خودش رو از مولای خودش میخره، مثلا 70% رو خریده 30% مونده، یا بالعکس، یا نصفش رو خریده نصفش مونده، اینو بهش میگه مبعث. خب آیا این حکمی که ما در اینجا میگیم مال اون عبد یا عمیز که تماما مال مولا باشه، یا در مبعث که بعضی مال خودشه، حریت داره در بعض و بعضش مال مولاست، 50% به قول معروف نصفش، آیا اینجا هم جاری میشه یا جاری نمیشه؟ مرحوم صاحب عربه اینجا بعد از این که مطرح میکنن حل المملوک المبعز حکمه حکم القن اولا وجهان، خب این حاکی از تردید ایشون هست، بعد میفرماین لا یبعد الشمول، بعید نیست که بگیم نه اینجا هم شامل میشه، چون بالاخره این مولا و این مالک یه تسلطی هنوز بر این عبد داره، 50% این عبد مال مالکه، بنابراین حکم در اینجا هم جاری باشه و نظر یا یمینی که میخواد منعقد بکنه متوقف بر اذن او باشه. این از این جهت. بعد ایشون میفرمایند و یحتمل عدم و توقف حلفهی علل اذن فی نوبته فی صورت المهابات. اگر اینجور باشه که با توجه به این که این عبد دیگه تماماً مال مولا نیست، اوقاتش قسمت شده، یعنی مولا این 24 ساعت رو آمده تقسیم کرده، گفته خیلی خوب تو نصفی که آزاده 12 ساعت مال خودت، 12 ساعت مال من، 12 ساعت برای من کار میکنی، مثلا تحت اختیار من هستی، 12 ساعت آزاد هستی برای خودت. این محابات بهش میگن، تقسیم کردن، نوبت بندی کردن. مرحوم صاحب عربه میفرماید اگر اینجا این حرف و قسم رو این زمانی میخوره، این یمین رو منعقد میکنه که نوبت خودش هست نه نوبت مولا، اینجا ایشون میفرماین یحتمل که بگیم در اینجا یمین متوقف بر اذن مولا نیست، چون این ظرفی است که متعلق به خودش بوده، نوبتی است که متعلق به خودش بوده. خب حالا نسبت به این که چون یمین حلف دو حیثیت داره، یکی انعقادشه، یکی اون ایجاد متعلقشه، قسم بر چی خورده اون کار رو باید انجام بده. مرحوم صاحب عربه میفرماین مخصوصا اگر اتیان به متعلق این یمینم در نوبت خودش باشه، یعنی در اینجا احتمال میدن، البته ایشون میفرماین احتمال داره بعد از این که فرمودن لا یبعد الشمول، بعد میفرماین این احتمال میره که اگر این عب در نوبت خودش در زمان و ظرف خودش بیاد این یمین رو منعقد بکنه و متعلق این یمین هم در زمان خودش و ظرف متعلق به خودش انجام بشه، این رو احتمال میدن که متوقف نباشد یمین بر اذن. این فرمایش مرحوم صاحب عروه است تا اینجا. خب چون گاهی از اوقات این نکته‌ای که مرحوم صاحب عروه میفرمایند اینجا، گاهی از اوقات ممکن است که عمل کردن به این یمین لا یمکن الا فی نوبت المولا، مثل اینکه این مولا تقسیمی که کرده روزها رو آمده خودش در اختیار گرفته، شبها رو داده به عبد، مثلا فرض فرمایید 12 ساعت شب رو داده این مبعضی که نصفش مال خودش نصفش مال مولا هست، در اینجا اینم آمده قسمی خورده که مثلا روزه بگیره، روزه مستحبی بگیره، خب این در نوبت مولا واقع میشه. اینو مرحوم صاحب عروه احتمال نمیده، احتمال رو در جایی میبره که بالعکس باشه، روز در اختیار خودش باشه، شب در اختیار مولا، یا اینکه قسمی که خورده مثلا بر قرائت قرآنه، این میاد این قرائت قرآن رو در نوبت خودش میخوانه، نه اون یمینی هم که منعقد کرده انعقادش هم در نوبت خودش بوده. اینجا مرحوم صاحب عروه باز نه جزم، با اینکه یحتمل، با احتمال ایشون میفرمایند یحتمل که در اینجا ما بیایم بگیم دیگه یمین متوقف بر اذن نیست. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه در ذیل این بیان صاحب عروه که هل المملوک المبعز حکمه حکم القن املا وجهان لا یبعد الشمول، ایشون میفرمایند این که مرحوم صاحب عروه میفرمایند شمول استبعادی نداره لإطلاق أدلة نفی سلطنت العبد، چون عبد عبد مملوکن لا یقدر على شیء، اینجا همه چیز این عبد در اختیار مولا هست و این به اصطلاح زیاد و کم نداره، مبعض و غیر مبعض نداره. بعد ایشان بلا فاصله میفرمایند این اطلاق یعنی التزام به این اطلاق لا یخلو عن اشکاله. اشکالش چیه؟ ایشون میفرمایند برای اینکه در اینجا یه مطلبی هم داریم و اون اینکه این اطلاقات و ادله نفی سلطنت عبد منصرف است از مبعض، انصراف پیدا میکنه به غیر مبعض، از مبعض انصراف داره، بل هو قریبون، این به اصطلاح یک روشانی براش قائلن. بعد میفرمایند اگر اینجور باشه و المرجع فیه عموم قاعده سلطنه، اینجا مرجع عموم قاعده سلطنت هست، این عرضم بزرگتون که در اینجا میفرمایند. خب بعد میفرمایند که لکن الظاهر انه لا اشکال عندهم فی نفی سلطنت المطلقت ان، اون مرجع فیه عموم قاعدت سلطنه یعنی سلطنت ارزم به حضورتون که مالک و نفی سلطنت عبد. بعد میفرمایند اما ظاهر این است که اعلام در نفی سلطنت مطلقه از این مبعض اشکال ندارن، این سلطنت مولا بر این هست اما دیگه سلطنت مطلقه بر این نداره، این رو ایشون باز استظهار میفرمایند. بعد از اینکه اون یحتملی که عرض کردیم که در اینجا مرحوم صاحب عروه فرمودن اگر این یمین در نوبت خود عبد باشه و خصوصا اینکه انجام این یمین و اتیان به متعلقش هم در نوبت عبد باشه، یحتمل که در اینجا بیایم بگیم دیگه متوقف بر اذن نیست، ایشون میفرماین هازل احتمال موافقون لقاعدت سلطنه التي قد عرفت انها المرجع عند الشك، که این قاعده سلطنت یعنی سلطنت خودش، این به هر حال اختیار خودش هم داره دیگه در این نوبتی که هست، بنابراین خود این اختیار رو داره که در اینجا این یمین رو منعقد کنه و اذن مولا هم نخواد. بعد ایشان میفرمایند لکن یشکل بان المحاباته تقتضی اختصاص المناف التي تكون في نوبت المالك بالمالك، فقاعدت سلطنة المالك عليها تقتضی المن من التصرف فيها بغير اذنه، یا غیر سلطنته علی العبد المنتفیه فی نوبته. ایشون یه نکته میفرمایند، میفرمایند که اینجا ما بالا گفتیم که انصراف دارد ادله نفی سلطنت عبد الی غیر المبعز، و بعد این رو هم فرمودن بل هو قریبون، این به نظر ما نظر خوبی است. بعدم فرمودن اندشک مرجع قاعده سلطنت، قاعده سلطنت یعنی قاعده سلطنتی که عبد داره، اینم به هر حال آزادی داره در نوبت خودش، این سلطه داره بر کاری که انجام میده. بعد فرمودن البته ولکن نظاهر لا اشکال عندهم فی نفی سلطنت المطلقه، منتها این عبد سلطنت داره اما سلطنت مطلق نداره، باز یه چیزی اینجا هست که متعلق به مولاست. در این عبارت اخیر ایشون میفرمایند که اینجا خود مالک اون منافعی که مرتبط هست در نوبت خودش اینجا سلطنت برش داره. این ولو سلطنت مالک بر این عبد به اطلاقه این برقرار نیست، اون سلطنت از بین رفته، اما این منافعی که در نوبت مالک مالک داره اختصاص به مالک داره. اون قاعده سلطنت مالک بر این عبد، بر این منافع، بالاخره این منافعی که در این 12 ساعت در مثالی که زدیم، منافعی که این عبد میتوانه داشته باشه، این منافع تحت سلطنت مالکه. بنابراین در اینجا اگر این عرضم به حضورتون که ولو نوبت بندی هم کرده، اما این نوبت بندی اختصاص دارد به این منافعی که در نوبت مالک مربوط به مالکه و اختصاص به مالک داره، در اونجا نظر مالک باید رعایت بشه و این منافع باید حفظ بشه. بعد ایشون میفرماین این معنایی که ما میگیم غیر سلطنت مالک بر این عبده، این سلطنت مالک بر منافع خودشه. اینجا عبد مبعث شد، یه گفتیم اون ادله سلطنت مطلقه مالک از بین رفت، و عرضم بزرگتون که این عبد مطلق نیست که بگیم سلطه بر خودش نداره، او از بین رفت چی؟ اما در اینجا مالک هم سلطنت مطلقه بر این نداره، اما مالک سلطنت و سلطه بر منافع خودش که داره، و این منافعش در نوبت نصف در مثال ما محفوظه. بنابراین اگر در اینجا این یمین یا نذر ربط پیدا بکنه به اون منافع و اون منافع درگیر با اون منافع باشه، اینجا بیایم بگیم اذن مالک و مولا لازم هست. بعد ایشان میفرمایند که خب حالا در اینجا در نظر هم همین جوره، تفاوت نمی کنه. بعد در عبارت و بالجمله میفرمایند این که ما بگیم نظر این آقای مبعث صحیح نیست، این آمده نظری کرده، مبعز عبد مبعز آمده نظر کرده، تارتن از این جهت میگیم که این عبد سلطنتی ندارد بر تصرفات خودش، یا اینکه بیایم بگیم از این باب هست که اینجا این تصرف به مال غیره هست، مالی که در دستشه، خب مثلا قسمتی مربوط مولاست. حالا اگر این آمد در نوبت خودش نظری کرد که این نظر یتعلق به نوبت المولا، خب از این حیث که خود این نظری که صادر شده از او نظری است که از عبد صادر شده، در نوبت خود عبد هم صادر شده، پس این ینعقد. از این حیث که متعلقش به اصطلاح ربط پیدا میکنه به منافع مولا و ما فی نوبت المولا، این نافذ نمیشه. این دوتا وجه در اینجا میشه تصویر کنیم. بعد ایشان میفرمایند بله، اگر در اینجا نظر در نوبت خود عبد باشه، متعلقش هم در نوبت خودش باشه، هیچ مانعی از نفوذ نظر نیست، این نظر منعقد میشه و یلزم علی العبد الوفا و به هیچ ارزم به حضورتون که احتیاجی هم به اذن مولا نداره، ارزم به حضور نه در نذر نه در متعلق نذر. بله، بعد ایشان فقط میفرمایند این شبهه‌ای که ما داریم، گیری که ما داریم، این است که یا خود نذر، تعلق نذر، وقتی نذر رو میخواد منعقد کنه به اصطلاح انعقاد نذر، و یا اتیان به متعلق نذر در نوبت مولا باشه، اونجا محل اشکاله. بعد البته ایشون میفرمایند که با یک نعم استدراک میکنن از نعم قبلی، میفرمایند یتوقف ذلک علی دلیل یدل علی استقلاله فی نوبته و بما فی نوبته فان تم کان نذره نافذا. از اون احتمال نفوذ، یعنی تقویت کردنشون نفوذ رو، که اگر این نذر در نوبت خود عبد باشه، اتیان به متعلق نذرم در نوبت عبد باشه، اینجا مانعی از نفوذ نداره. دوباره شبهه‌ای رو مطرح میکنن، میفرمایند در اینجا حتی اگر در نوبت عبد باشد هر دو، اینجا دلیل میخواد. چرا؟ چون باید این رو ما ثابت بکنیم که این عبد مبعض در نوبت خودش استقلال تمام دارد در تصرفات. اینجا دلیل میخواد، یعنی این الان در اون نوبت خودش با این مهابات هست و نوبت بندی شده در نوبت خودش، مثل اینکه کعنده حتی در نوبت خودش هم چیزی دارد که یرتبط به مولا. این معنا باعث میشه که ما بیایم بگیم نفوذ نظر حتی اگر انعقاد نظر در نوبت خودش باشه، اتیان به متعلق نظرم در نوبت خودش باشه، باز باید دلیلی قائم بشود بر نفوذ این نظر و الا مشکل داریم. این فرمایش ایشونه که اینجا با این تردید مطلبشون رو تمام میکنن. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه میفرماین موضوع در حکم اگر در جایی حر بود، خب حر محکوم به احکامی هست دیگه، کسی که عبد نیست، اینجا شکی نیست که صدق نمیکنه حر بر مبعث، چون مبعث حر نیست، بعضش حره. و همینجور اگر حکمی ثابت شد لعنوان العبد، این حکمم بر مبعث صدق نمی کنه. چرا؟ برای اینکه این مبعث یه ترکیبی است از عبد و حر. حالا ایشون می فرمایند با این مقدمه مفروض اینجا این است که این حکمی که ما میگیم یتوقف انعقاد این نذر علی اذن المولا، این ثابت شده برای عنوان عبد و مملوک. وقتی اینجور شد با اون مقدمه‌ای که ما گفتیم عبد و مملوک، این بر مبعث صدق نمی‌کنه. وقتی صدق نکرد، پس ما به مقتضای ادله لا یمین للمملوک مع مالکه یا مع مولا، به مقتضای این ادله مانعی از اطلاقات وجوب وفاء به نذر نداریم. موضوع اون ادله وقتی مبعض نشد، لا محاله وجوب وفاء میاد و شاملش میشه. نذری رو که منعقد کرده باید بر طبقش عمل بکنه و وفاء به این نذر بکنه. یعنی میفرمایم یا چه وفاء به نذر لکل احدن، خارج شده عبد مملوک. خب در اینجا عرضم به حضورتون که در مبعث هم که عبد و مملوک صادق نیست. این فرمایش ایشون ابتداعا. بعد میفرمایند این از جهت این است که ما نذر رو به عنوانه و خودش رو به ما هوه در نظر بگیریم، یعنی نذر به ما هوه نذرون یجب الوفاء بهی تعبدن، و این نذر مبعض، این عبد مبعض لا یتوقف علی اذن سیده. منتها ایشون مطلب دیگری رو مطرح میکنن، میفرمایند اینجا بر این عبد صدق، بر این مبعض عبد صدق نمیکنه، اون حکم لا یمین للعبد مع مولاه این هم صدق نمی کنه برش طبعا. اما یه مسئله دیگری که وجود داره این است که در اینجا این هنوز مبعزه و مولا نسبت به این منافعی داره. اگر این یمینی که منعقد میکنه یا نذری که منعقد میکنه این نذر منافات داشته باشه با حق مولا، حالا حق مولا نوبت بندی شده هر جور که شده، اگر این نذر اگه منافات با حق مولا داشته باشه، مستلزم تضییع در حق مولا باشه، ما اینجا میایم میگیم این نذر منعقد نمیشه تا فردا انشاءالله. السلام علیکم.